18:55.
ساعت 18:30 است و انتخاب شما رادیو تهران صدای پایتخت روی موج اف ام ردیف 94. دعوت میکنم این لحظه برنامه ویژه و زنده به نام صحنه از صدای پایتخت بشنوید.
امیدوارم برنامه
نور، صدا، تصویر، حرکت.
صحنه.
این برای تک تک ما شکل رویاست.
رویا چیه؟ این اول واقعیت.
جنم بچهای خانیاباده. شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه. خوشبختی دل آدم
شور عاشقانه است، لحظه‌ای که در اون من با من هیچ فاصله نداره.
ویژه برنامه 40مین جشنواره فیلم فجر.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما مردم عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران. با ویژه برنامه 40مین جشنواره فیلم فجر از رادیو تهران در کنار شما ایم. در سومین روز از جشنواره فیلم فجر در خانه جشنواره دو فیلم اکران شده و به هر صورت البته یه فیلمش هنوز باقی مانده. دوستان در حال حاضر در محل نشست خبری هستن تا ببینیم چه اتفاقاتی میفته. بزرگداشت‌هایی هم در طول برگزاری جشنواره در خانه جشنواره یا همون کاخ جشنواره برگزار میشه با حضور عزیزانی که بزرگداشت مربوط بهشون هست. باید عرض بکنم که آرای مردمی هم یه سری صحبت ها در خصوصش هست که بعد از سه روز آغازین جشنواره اعلام میشه. در حال حاضر هم هیچ برنامه‌ای برای سانس فوق‌العاده در نظر نگرفته شده، چرا که خیلی از کسانی که مثل من دنبال سینما هستن و دوست دارن فیلم ها رو ببینن کاملا متوجه شدن که سانس فوق‌العاده‌ای در حال حاضر نداریم. حتی خبر بعضن رسیده که از یک سری از سینماهای مردمی که خیلی خلوت‌تر از سال‌های قبل داره پیش میره. برف آخر در خانه جشنواره و لایه‌های دروغ همینطور در سانس 19:30 قرار است که اکران بشه. برف آخر اکران شده، یه روایتی از طبیعت بی‌رحم و مهربان میتونه عنوان خوبی باشه برای فیلم برف آخر که اکران شده. عرضم به خدمتتون که نخستین سانس سومین روز از 40مین جشنواره فجر به برف آخر اختصاص داشت. دومین ساخته بلند امیر حسین عسکریه و باید عرض بکنم خدمتتون که یه جورایی اگر کسایی که بدون مرز رو دیده باشن میدونن که به هر صورت برف آخر خط مشی اون رو داره طی میکنه، یه جورایی در از طبیعت نقش میکنه، ایفا میکنه توی این کار آقای عسکری. و من سعی میکنم یه جوری در مورد فیلم ها بگم که به قول خودمون، یعنی به قول سینمایی ها، اسپویل نشه، شما بتونید بعدن برید فیلم رو ببینید. اما کوتاه بگم که شخصیت اصلی فیلم اونطور که من دیدم و اطلاعات دارم یه جورایی دوستدار حیوانات هستند و به هر کدومشون با پارامترها و گزینه‌های متفاوتی عمل میکنند و همین امر باعث یک سری آسیب ها میشه. ما در داستان فیلم اینو خواهیم دید. رفت و برگشتی داشته باشیم، ادامه رو خواهم گفت خدمتتون.
اولین اکران 40مین جشنواره فیلم فجر در روز 13 بهمن سال 1400 برای اهالی رسانه فیلم سینمایی برف آخر بود که در ساعت 13 اکران شد و بازی متفاوتی را از مجید صالحی به نمایش گذاشت. این فیلم در سال 99 به وسیله امیر حسین عسکری ساخته شد و علاوه بر کارگردان، میر محمد عبدی و سید حسن حسینی هم وظیفه نگارش فیلمنامه اون رو بر عهده داشتند.
بهترین تیم و درجه یکترین تیمی که من باهاش کار کردم.
یکی از خبرهای مهمی که درباره این فیلم سینمایی منتشر شده بود، احسان علی خانی رو به عنوان یکی از سرمایه گذاران فیلم برف آخر معرفی می‌کرد. اما بعدها به دلیل مشغله کاری احسان علیخانی از این کار صرف نظر کرد و نام حسن مصطفوی به عنوان تهیه کننده اصلی این فیلم منتشر شد. در فیلم برف آخر علاوه بر مجید صالحی مشاهده بازی امین حیایی و لادن مصطفی هم هستیم. و اگه بخوام تنها یه خط از قصه فیلم برف آخر رو برای شما بگم، باید بگم که قصه این فیلم درباره زندگی یک دامپزشکه که در شمال ایران زندگی میکنه. در فیلم سینمایی برف آخر، آرمان فیاض به عنوان مدیر فیلم برداری، سید علیرضا علویان به عنوان صداگذار و مسعود سخاوت دوست هم به عنوان آهنگساز با امیر حسین عسکری همراهی میکنه.
متشکرم از سرکار خانم طاهری، اطلاعات خوبی رو در خصوص فیلم برف آخر در اختیار ما گذاشتند. اما فیلم دومی که در ساعت 19:30 در ساعت 16 عذر میخوام اکران شده، فیلم لایه‌های دروغ هست. اولین تجربه حضور سهراب عزیز هست در جشنواره فیلم فجر. ایشون در آمریکا و فنلاند به عنوان کارگردان حضور داشتند، بازیگر و بدلکاره و به گونه این فیلم رو تنها اثر اکشن توی جشنواره فجر میدونه. جشنواره فیلم فجر در جشنواره 40 البته، چون ما دورهای قبلی فیلم اکشن داشتیم. حالا به هر صورت رامین سهراب خیلی سعی داشته که در گزینه‌های مختلف، یعنی توی عوامل دست داشته باشه. خودش نویسنده بوده، کارگردان بوده، حتی بازی هم کرده در فیلم به عنوان بازیگر اکشن. غیر از رامین سهراب، جسیکا ولف، نادر فلاح، کامران تفتی، مجید سعیدی، ارسلان قاسمی، میلاد میرزایی جلو دورمین رفتن. سال 96 این کار رو کلید زدن، منتها خب شیوع کرونا و مسئولیت خود کارگردان باعث شد که خیلی فیلم برداریشون طولانی بشه. جونم واسه تون بگه که محصول مشترک بنیاد سینمای فارابی و کمپانی سونارم بود فکر میکنم، در فنلاند هستش. دیگه در خصوص این فیلم صحبتهای زیادی شده بود که خب سانرم فنلاند، سانرم پروداکشن فنلاند این کار رو مشترکاً انجام دادن. در خصوص یک قهرمان آتش نشان ایرانیه که دچار مشکلات زندگی خودش هم هست و نقش اون آتش نشان رو هم که همونطور که عرض کردم خود رامین سهراب ایفا کرده، نویسندگی رو بر عهده داشته همراه با امیر حسین ماکویی. و به هر صورت در خصوصش در حال حاضر نظرات متفاوتی اومده. خیلی ها اینقدر آب و تاب و لعاب رو در خصوص یک فیلم اکشن نپذیرفتند، یعنی گفتند که خیلی از تصورشون به دور بوده و اونقدری که باید اکت و ویژگی خاص و به هر صورت چیزی نداشته. و اینکه کارگردان خودش هم نقش اول کار خودش بوده، خب به هر صورت برای خیلی ها بحث برانگیزه. رامین سهراب همراه با امیر حسین ماکویی نوشتن، دوتا نویسنده فنلاندی هم داشته کار. بازیگران هم خدمتون گفتم، آقای هابسون، مارک هابسون فیلم بردار کار بوده. عوامل عرض کردم بیشتر از اون سمت فنلاند بودن. روزبه کلباسی تدوینش کرده و تدوین مشترک داشته، البته ایرانی فنلاندی داشته. و باید بگم در ادامه خدمتتون که امیدوارم محصول مشترک خوبی باشه. بنده خودم فیلم رو ندیدم، اما اونطور که شنیدم به هر حال به عنوان تجربه اول میشه بهش نگاه کرد و اتفاق ویژه و خاصی رو تا به این لحظه رقم نزده. محمد رضا ایوانیان عزیز با تدوینگر فیلم الافزار گفتگو کرده. بگم که محمد رضا ایوانیان در کاخ جشنواره مستقر امروز هم باش ارتباط خواهیم داشت. بریم این بخش رو با هم بشنویم.
به نام خدا. خدا، حمید نجفی‌راد هستم، تدوینگر، و امسال فیلم‌های الافزار و دسته دختران رو مونتاژ کرد. ببین، حالا من اصولا خیلی فیلم‌های سخت مثل مثلا شبی که ماه کامل شد و ابلغ و اینها رو در واقع کار کردم. اتفاقا برات بگم که برای من الافزار فیلم خیلی سختی به لحاظ مونتاژی نبود و این یه ویژگی بود. به چه دلیل؟ که من میتونستم فوکوس کنم روی بازی‌ها و اینکه خب به لحاظ کارگردانی و به لحاظ فیلم برداری خیلی همه چی سلیس، همه چی درست، یعنی پیچیدگی عجیب و غریبی نداشت. و اصولا تدوینگر اینجا مشخصه‌ای که باید داشته باشه انگار پشت همه چیز وایسه، یعنی یه خورده گذشت کنه، یه خورده فاصله داشته باشه که فیلم دیده بشه. اصولا از جمله فیلم‌هایی نیست که بخواد تدوینش مثلا به رخ بکشه یا کار عجیبی بکنه یا خودنمایی بکنه. به خاطر همین شاید این مشخصش باشه و این خب برای من خیلی جذاب بود و من بیشتر در واقع انرژیمو گذاشته بودم روی بازی‌ها و احساسم اینه که یه دستی که الان به وجود اومده توی بازی‌ها به صورت کلی در طول فیلم، خب این میتونه یه مقدارش برگرده مونتاژ و حالی که مونتاژ توی فیلم ایجاد میکنه. ببین، در هر صورت یه کوچولو من خودم اولین بار رو پرده داریم میبینیم و اینا، رو پرده خیلی متفاوته با زمان در واقع مونتاژ. البته اینم بهت بگم که اون کاراکتر معتاد و چیز کوتاه هم شده توی مونتاژ که ضربه به داستان اصلی فیلم یا بدن اصلی فیلم اتفاق نیفته براش. من فکر میکنم حالا باید یه خورده فیدبک ها رو بگیریم ببینیم چه جوریه. من خودم این چیزی که داری میگی تو یه اندازه‌ای احساس میکنم، مخصوصا یه جایی که از دادسرا میایم بیرون شاید میتونه اون جایی خورده در واقع کوتاه‌تر بشه، ولی این بستگی به نگاه کارگردان داره، فیدبک‌ها و در واقع انرژی که از آدم‌ها میگیریم. فکر میکنم اینا یه راهنمایی بشه که بعداً اگه بخوایم یه خورده تمیز بکنیم و از بازخوردها استفاده کنیم و این اتفاق بیفته. آره، ببین، در هر صورت الان واژه شاید واژه درست نباشه. تدوینگر میشه، یعنی به نوعی میگم بهش قصاب مهربان، یعنی به نوعی میاد از یک سری سکانسه که شاید خود حتی تدوینگرم دوست داشته باشه در راستای درام این رو در واقع بر میداره، کم میکنه. تو این هم همینجوری بود، یعنی دو سه تا سکانس، مخصوصا یه سکانسی که من خودم خیلی دوست داشتم توی پایان فیلم و عجیب بود سکانسه، بل اجبار و در مسیر خب در واقع درام مجبور شدیم در هر صورت در بیاریم و کوتاهش کنیم. فکر میکنم مثلا حالا اینا شاید خیلی چیز نباشه گفتنش، ولی در صورت توی فیلم های اتفاق میفته که توی نسخه رافکات شما یک زمانی باش طرف میشی، به فاین کات که میرسی یا ممکن 10 دقیقه 15 دقیقه. توی فیلم هم همینجوری بود و این اتفاق افتاد. ببین، طبعا خب جایزه گرفتن و اینا خیلی جذابه، ولی خب سالهاست من با توجه به اینکه خب خیلی اتفاقی که برام افتاده کاندید شدم و جایزه نگرفتم، یه خورده گذشتم، یعنی استرسش یا اینکه بخوام خیلی برای خودم مثلا فکر کنم ای اتفاق عجیب میفته، من سعی میکنم کار خودم درست انجام بدم چجایی که فیلم در واقع به من اجازه میده. و این دوتا فیلمی که در واقع کار کردم حال خوبی با جفتش دارم و امیدوارم فیلم اول دیده بشه اگرم قسمت باشه، یا در واقع من اینجوری میبینم جایزه ها مثل قسمت میمونه، انگار که الان موقعش این جایزه بگیره یا چنین چیزی. و جشنواره هم در هر صورت بر اساس سلیقه پیش میره خیلی وقتها، و اگر این اتفاق هم بیفته خب طبیعتا خیلی خوشحال میشه.
فیلم الافزار به تهیه‌کنندگی بهرام رادان به کارگردانی کاظم دانشی روز گذشته در خانه جشنواره اکران شده در بخش سودای سیمرغ 40مین جشنواره فیلم فجر. بازیگرای خیلی زیادی داره: پژمان جمشیدی، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، ترانه پروانه، مهدی زمین پرداز، یسنا میرطهماسب، ماده طهماسبی. و باید عرض بکنم خدمتتون که هادی بهروز کارو فیلم برداری کرده، موسیقی بهزاد عبدی. خیلی جالبه که بهزاد عبدی دو تا کار تو جشنواره داشته، شادروان و الافزار، جفتش هم دیروز در کاخ جشنواره اکران شده و خیلی امید به سیمرغ هم داره امسال. باید عرض بکنم خدمتتون که در حال حاضر محمد رضا ایمانیان فکر کنم روی خط برنامه ما هست مثل هر روز که قرار باشه. سلام میکنم به محمد رضا ایمانیان، بعدش هم بعد از سلامش یه نکته بگم. رضا خوبی؟ عصرت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو تهران. اگر یه مقدار سر صدا میشنوید، من الان در نشست مطبوعاتی فیلم لایه های دروغ هستم در خدمت شما.
خیلی عالیه. من فضای مجازی رو که دیروز باز کردم، صحبت های رضا ایمانیان در مورد الافزار اومد، بازی سارا بهرامی، بعد فهمیدیم که نه، داستان اشتباه بوده، یعنی اشتباه از مجری نشست بوده که اسم تو رو اشتباه خونده. رضا داستان نشست رو بگو بعد بریم سراغ همین نشستی که
من خیلی سریع بگم بخاطر این که ازش دیگه عبور کردم.
نه ما عبور نکردیم.
به هر حال سوال‌ها اینجا به صورت مکتوب باید نوشته بشه. درسته. و به مجری نشست سپرده میشه.
دیروز پیغام کریمی بود نشست.
بله بله، بله. پیغام کریمی بود. ایشون برای اینکه ضیق وقت هست و برای اینکه از زمان صرفه‌جویی کنن، سر و ته سوال رو به نوعی سانسور نمیگم، یه ذره تلطیفش اومدم بکنن، ولی سوال بدتر شد. من تشکر کرده بودم از بازی خوب سارا بهرامی و گفته بودم شخصا نگران این هستم که در قالب نقش احساسی برای مخاطب تکراری بشود. ایشون سراتر رو زدن، گفتن که فکر نمی‌کنین برای مخاطب تکراری شدید. اصلا یه چیز دیگه شد، سوال یه چیز دیگری بود. ولی خب من بعد از نشست با خانم بهرامی هم تلفنی صحبت کردم، هم حضوری امروز باشون روبرو شدم و صحبت کردم
در واسطه حذف شایبه ها و
خانم بهرامی از دوستان بسیار خوب من و بازیگران بسیار خوب عرصه سینمای کشورمون.
یه دیه خطی هم از الافزار بپرسم، بازی صدف اسپهبودی در نقش معتاد میگن خیلی خوب بوده.
بسیار بازی خوبی بود. ایشون قبلا چون سابقه تئاتری
بله بله بله.
دارن در نمایش شلتر هم وقتی پای نقش کردن، خیلی ها وقتی برای اولین بارشون رو روی صحنه دیدن تصور کردن که واقعا از دنیای واقعی دارن میان و نقش بازی نمی کنن. در این فیلم هم همین گونه بود، نقش یک دختر معتاد رو در اصل داشتن که بسیار هم خوب ایفا کردن و فکر میکنم جزو کسانی هستن که بازیشون مورد توجه هم قرار گیره.
خیلی عالی. الافزار احتمال توقیف و اینام فکر میکنم حالا باشه که صحبتاشو مبسوط باید در برنامه‌های آتی پیگیری بکنیم، یعنی ببینیم که داستانش چیه. بریم سراغ رامین سهراب و دو فیلم امروز، حالا ببینیم که
بله من همین الان در انتهای نشست مطبوعاتی فیلم لایه‌های دروغ به کارگردانی آقای رامین سهراب بود که خب فکر می‌کنم اولین فیلمی بود که مورد انتقاد خیلی زیاد
بله بله متأسفانه
قرار گرفت. فیلم‌های مثل بیرو هم همچنین بود، اما نه به این شدت، اما دیگه کار به اینجا رسیده بود که واقعا برخی ها شوخی میکردن با فیلم، یعنی صحنه های اکشن فیلم به کنار که من مطمئنم براش خیلی زحمت کشیده شده و مطمئنم خیلی براش تلاش شده در پشت صحنه، در تیتراژ پایانی هم وقتی پشت صحنه رو میبینیم شکی وجود نداره که خیلی تلاش شده، اما از نظر فیلمنامه، داستان، درام پردازی فکر میکنم یک شوخی بوده با سینمای ایران و شاید هیئت انتخاب میخواسته که در اصل یه مقداری برای ما تفنن ایجاد کنه اما لبخندی بر لبمون بیاد.
درود بر شما.
و الا این فیلم در کنار آثار دیگر در جشنواره یه ذره بعید میدونم.
البته یه چیزی هم بگم در خصوص بیرو، بچهای منتقد و خبرنگار دیگه جرأت و جسارت اینو ندارن که مقابل مرتضی علی عباس میرزایی باشن، چون اگر یادت باشه تو فیلم قبلی که داشت هنگام نشست خبری واکنش عجیب غریبی به منتقدا و خبرنگارا نشون داد.
بله
همین
بله.
حساب شاید سکوت کردن بچه ها، وگرنه در هر صورت
بیرو هم خیلی تصور میکردن که اثر بهتری از آب در بیا، سوژه بسیار خوبی داشت. اینجا اگه داری الان سر صدا میشنوید، بحث و جدل عکاسان هست با مسئولان سال
کماکان ادامه داره. رضا این بحث و جدل هست.
همیشه ادامه داره، همیشه ادامه. من الان زنده برای شما بخوام بگم
سی و خورده سال
اون تقریبا. یکی داد میزنه، این از اون میگه آقا تو چی کاره، اون میگه شما برو بیرون. خلاصه از این بازی ها همیشه در سالان رسانه وجود داشته. برگردیم به فیلم ها، یکی از فیلم هایی هم که امروز در از اکران شد فیلم برف آخر بود اگر اشتباه
بله هم. بله درسته،
بازی بسیار خوبه. من اسمش رو شون شک کردم
نه
نکردم.
میدونم عزیزم
در نهایت تصور میکردم آخرین برف باشه.
درسته.
عرضم به حضورتون که امین حیایی بازی بسیار خوبی از خودش به نمایش گذاشت و در گونه فیلم های جدی قرار گرفت که همیشه خودش هم در طول این چند سال علاقه من بهش بوده، از فیلم شعله ور آقای نعمت الله شروع شد و آثار بعدی، و فکر میکنم که جزو بازیگرانی باشه که بازیش توسط هیئت داورانم مورد توجه قرار بگیره. شاید یه ذره ریتم فیلم میتونست تندتر و یه مقداری سرعت ضرباهنگش بهتر باشه، اما به هر حال با فیلم 120 دقیقه مواجه هستیم که در فضای بسیار سخت هم ساخته شده، در زمستان فیلم برداری شده، در یک منطقه‌ای که بعضی مواقع دما به منفی 20 درجه هم میرسید.
ببین رضا، امین حیایی خب یه فکر کنم 7-8 باری کاندید سیمرغ شده، اما باید ببینیم که توی این نوبت از جشنواره چه اتفاقی خواهد افتاد. مجید صالحی هم میگن خیلی خوش درخشیده.
بله مجید صالحی هم فیلم... خیلی پاینقش سختی داشت و حالا آخر. من صحبت آقای حیایی هم ضبط کردم که حتما برای شما هم ارسال میکنم که به وقت مختصر، یعنی فردا یه مقداری چون تایم برنامه ما کوتاه هست بله بله. سریع رسوندن اینها سخت میشه. فردا حتما صحبت های آقای حیایی هم برای شما ارسال میکنم که اگر فرصت شد منتشر کنید. اما امروز فکر میکنم پرونده در از روز سوم جشنواره با فیلم لایه های دروغ بسته شد. در دو سانس بعدی در از اکران مجدد این فیلم ها هستش که باید ببینیم که حالا مهمانان و مدیران و دیگر اعضایی که میتونن در کاخ جشنواره فیلم ها رو ببینن با این فیلم ها چه برخوردی خواهند داشت. ولی تصور میکنم که باز بدون اینکه بخوام جانبدارانه صحبت کنم شوخی قشنگی در روز سوم شاهد.
خیلی متشکرم ازت.
گویا ظریفی داشت شاهد. خیلی طنز ظریفی.
درک میکنم. رضا این قصه حضور عکاسا تو خانه جشنواره با وضع قرمز کرونایی و اینا محدود شد. یه سری تیترای اینجوری خوندم. داستان چیه؟ فقط صرفا اونایی که کارت ورود ندارن یا نه داستان جدیدیه این؟
من نگرانم که مدار شاید شما بخواید تماس تلفنی هم خانم نجف آبادی داشته
باشید. آره حتما خواهیم گرفت. سریع اینو بگو.
جزء اخبار ایشون هم هست. بذارین کاملترش ایشون بگم. ولی بالاخره نشست‌های مطبوعاتی یک محدودیت‌هایی هم داره به دلیل شرایط کرونایی که باید رعایت بشه. الان نشست‌ها به سالن اصلی برج میلاد انتقال پیدا کرده که با فاصله گذاری بیشتری در از عکاسان استفاده کنه. اما سازوکار حضور عکاسان و اصحاب رسان و اصولاً برگزاری نشست‌های مطبوعاتی هنوز بعد از 40 دوره خیلی مشخص نیست. ان شاءالله مشخص میشه.
امیدوارم.
تقریبا همین 40 سال اخیر.
بسیار متشکرم از محمدرضا ایمانیان از خانه جشنواره 40 همراه ما بود. درود بر تو، سپاسگزارم ازت.
ممنون و متشکرم.
سلامت باشی.
از شما در خدمت.
حتما با افتخار. خدا نگهدار. خب فردا در خانه جشنواره ملاقات خصوصی امید شمس در سانس اصلی در بخش صدای سیمو و پس از آن فیلم ماهان حمید شاهاتمی قراره که اکران بشه. نشست رسانه‌ای ملاقات خصوصی هم برگزار میشه. بعد باید عرض بکنم خدمتتون که یه سری کارگاه ها عرض کردم خدمتون، واکاوی آموزش عالی دانشگاه سینما هم در برج میلاد خواهیم داشت. یه فیلم گاو جناب مهرجویی هم در خانه جشنواره به عنوان قاب‌های ماندگار قراره که اکران بشه. سرکار خانم نجف آبادی سلام بر شما، خدا قوت.
سلام آقای مقدم، وقت شما بخیر.
درود بر شما.
امیدوارم که روز خوبی رو گذرانده باشید. درباره جشنواره و این روزش بهتون بگم که امروز سخنگوی دولت آقای بهادری زهرمی به خانه جشنواره اومدن و حالا در جمع خبرنگاران هم گفتگو کردن و از جلسه هیئت دولت درباره شورای عالی سینما صحبت کردن که مثلا انشاءالله روز یکشنبه شیشه فیلمی که در دستکا قرار بگیره و به تصویر بره. و بهتون بگم که درباره حضور عکاسان توی محل خانه جشنواره مشکلاتی حالا پیش اومده بود به خاطر تعداد بالای عکاسان حاضر توی خانه جشنواره. امروز راهنمایی اعلام کردن که به غیر از عکاسان خبرگزاری‌های رسمی عکاسان دیگر اجازه ورود به خانه جشنواره را ندارن و حالا تمهیداتی برای حضور عکاسان خبرگزاری‌ها انجام شده.
خب الان خانم نجف آبادی نکته اینجاست که خود رابطه‌ای مگه کارت نداده به دوستان؟
بله ولی خلاص برنامه خیلی عالیه. شاید قابی کرونایی بوده و حالا
وضعیت
عوض شده و وضعیت شهر تهران هم از رای کورونا
به مسئله دیگه این بودن
اینها و این تدابیر و اندیشیدن تا سلامت مقادر رسانه رو توی خانه جشنواره بتونن تعمیل کنن.
بسیار هم خوب عالی.
دیگه هم درباره بخش سیمور به مردمی جشنواره بود.
درسته.
توی انسان هم بعد خیلی نسبت به وضعیتی که سیمور به مردمی داره مشخص و روشنده بود برای تایی سنده بعد ما اعلام کردن که لینک هایی که برای مخاطبان سینمای مردمی ارسال شده فعال نبوده، یا تایید کنندگان گفتن که هیچ تغییری برای دسترسی اونها به آمار آرای مردمی نداره و اعتراضاتی درباره این مسئله بوده. البته جشنواره اعلام کرده که آرای مردمی را از روز سوم سحرها
دقیقاً. بله بله، خیلی سپاسگزارم از شما همکارم نجف آبادی، درود، خیلی ممنونم که همراه ما هستید، خدا قوت میگم به شما و امیدوارم در روزهای آتی هم در برنامه صحنه رادیو تهران کنار شما باشیم. درود بر شما، خدا حافظ. مردم خدا. محترم، شنوندگان عزیز رادیو تهران، ممنون که توی این 25 دقیقه احوال سینما ایران رو پرسیدید و شنیدید. درود بر شما، تا فردا، خدا حافظ.
صدای شهر،
ساعت 18:55 از 5 دقیقه در کنار شما ایم از استودیو صدای شهر.
ترافیک
و اما اخبار ترافیک برخی از بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهرمون در این لحظه. بزرگراه شهید مدرس مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید دستگردی تا بزرگراه آیت الله صدر و در ادامه مسیر از بلوار نلسون ماندلا تا چهارراه پارکوی. بزرگراه آیت الله صدر مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه امام علی علیه السلام. بلوار میرداماد مسیر غرب به شرق از خیابان دکتر مصدق تا خیابان دکتر شریعتی. خیابان دکتر شریعتی مسیر جنوب به شمال از خیابان گلنبی تا خیابان شهید کلاهدوز و خیابان جانبازان مسیر غرب به شرق از میدان سبلان تا میدان امام رضا علیه السلام.
جناب چقدر مسیرتون میفته که از بزرگراه چمران بخواید وارد حکیم غرب بشید؟
در حد تقریبا یه رو بیزقه میبره اگه ترافیک باشه.
در هفته چند باری مسیر رو میاد؟
هفته تقریبا دو بار سه بار میخورم.
و تو زمانهای مختلف؟
آره، تاکسی انترنتی که کار میکنم مسیر میخوره.
درسته. و اینکه چقدر با مشکل مواجه شد، وضعیت خروجی چمران به حکیم چجوریه؟
همیشه ترافیکه، به خاطر ترافیک زیاد طول میکشه بریم و بیایم. چرا؟ چون مثلا رمپش زیاد رمپ جالبی نیست.
رمپ یا لوپی که وارد حکیم
که وارد میشیم ما رمپش میگیم.
خب برعکسش.
آره آره. خب. اون لوپی که وارد میشیم موجاره، اگه نگاه کرده باشی دیدش. آها. خیلی کمه.
آها، شما از پایین دارید میاد بالا دیگه؟
هم از پایین، از بالا که رفته باشی. آه. که بخوای بری پایین. آه. حالت یه برامدگی داره، اونی که بخوای بری دید نداره به جلو، دو تا رام داره، دوباره یه رامی پیش به طرف راست یادم که به طرف حکیم غرب.
درسته، یکی خود چمران جنوب. آره، دوباره یکی هم به بعد از سمت چپتون هم ماشین داره میاد همین.
بله بله، ماشین
از کجا میاد اونها؟
از پایین میاد بالا دیگه، از طرف راست که میاد بالا ماشین هم دیدش، فقط دیدش الان اذیت میکنه.
ندیدید مامور راهنمای رانندگی اونجا باشه که یک نظمی به اونجا بده؟
چرا داشتن فعالیت، بنده خدا فعالیت داشتن، ولی سگای راستازی شهرسازی که اونو باید درست کنه. اون رمارنگی وظیفه خودش رو انجام میده، همیشه اونجا مامور میذاره کاراش داره انجام میده
برای اینکه مسیر رو باز بکنه.
بله بله،
بسیار عالی، متشکرم.
ما در حال بررسی وضعیت تردد خودروها در تقاطع بزرگراه شهید چمران و آیت الله حکیم هستیم. شما هم میتونید در این مورد برای ما صحبت کنید. 88-82-301 و سامانه پیامکی ما 137-5-046. و اما عصر امروز، تفاهم نامه بین شرکت بهره برداری مترو تهران و سازمان میادین میوه و تره بار منعقد شد. بر اساس این تفاهم نامه قرار هست تعاملی میان دو طرف ایجاد بشه و بررسی ایجاد غرفه میادین میوه و تره بار در مترو در دستور کار قرار بگیره. و اما شاخص کیفیت هوای شهرمون تهران همینک روی عدد 135 و نشانگر شرایط ناسالم برای گروه های حساس پایتخت از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 216 روز هوای قابل قبول، 95 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 6 روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشته. متشکرم که در این بخش هم همراه ما بودید. بخش پایانی ما ساعت 19:55 است.